قاصد لي إلى أبدية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند، به عنایت خداوند و به کوشش خودتون انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، رسیدیم به بیت 2708 از دفتر سوم مثنوی. خاطرتون باشه در رابطه با قوم سبا صحبت میکرد و اینکه این قوم ناسپاسی میکردند و ناشکری میکردند و انبیای اومدند، گفتش 13 نبی اومدش و به اینها هشدار داد، پیام داد و از عاقبت کارشون بیمشون داد. اونها هم گفتن ما شما رو قبول نداریم. انبیا باز باشون صحبت کردن که ما طبیب قلب بیمار شما هستیم، قلب شما بیمار شده به همین سببه که نمیتونید شکر خدا رو بگید. بعد مولانا اومدش فرقی گذاشت بین طبیب ظاهری، طبیب این دنیا و طبابت انبیا. انبیا با مردم صحبت کردند و این گفتار رو از زبان انبیا برامون بیان کرد. حالا ادامش رو میخونیم. انبیا ادامه میدن که دست مزدی می نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. این سلا بیماری ناسور را، داروی ما یک به یک رنجور را. انبیا میگن ما که طبیب شما هستیم و برای شما وقت و عمرمون رو داریم میذاریم، از شما طلبی نداریم، دست مزد ما رو حضرت حق خودش میده. این سلا بیماری ناسور را، داروی ما یک به یک رنجور را. میگه حواستون باشه، ای کسایی که گرفتار هوای نفسید، ای کسایی که گرفتار این دنیا شدید، قلبتون رنجوره، بیمارید، اتفاقا دواتون پیش ماست، دوای ما درمان کسایی که دچار این بیماری شدند. ولی خب ما انسان‌ها وقتی گرفتار میشیم، وقتی فکر نمی‌کنیم، دچار نادانی هستیم، به این راحتی حرف گوش نمی‌کنیم. قوم سبا هم اومدند و با پیامبران مجادله کردند، گفتند که آقا جون، ما حرف شما رو قبول نداریم، اگر راست میگید، این حرفایی که میزنید درسته، معجزه‌ای بیارید. تحت همین عنوان ادامه میدیم. عنوانش اینه، میگه معجزه خواستن قوم از پیغمبران. قوم گفتند ای گروه مدعی، کو گواه علم طب و نافعی. میگن شما میگید ما طبیبیم دیگه، ای انبیای خدا، خب یه گواهی بیارید، یه معجزه ای، یه نشانی که ما قبول کنیم. چون شما بسته همین خواب و خرید، هم شما باشید در ده میچرید. میگن ما شما رو نگاه میکنیم، شما هم مثل مایید، گرفتار همین دنیایید، شما هم لازمه که بخوابید، شما هم نیاز دارید که بخورید، بنابراین مثل ما تو همین دنیایید شما. چون شما در دام این آب و گلید، کی شما صیاد سیمرغ دلید. مردم میگن با همین دلیل و استدلال ابتدایی معلومه شما اون چیزی که ادعا میکنید نیستید، شما هم گرفتار همین دنیا هستید، اسیر دامگاه آب و گلید. بنابراین چرا دارید ادعا میکنید که شما طبیب دلهای ما هستید؟ حب جاه و سروری دارد بران که شما رد خیش از پیغمبران. ادامه میدن که هر کسی از شما که ادعای پیغمبری داره میگه من از طرف خداوند اومدم و پیام هایی برای شما دارم، در واقع شما عاشق رهبر شدن هستید، عاشق اینید که بر دیگران فرمان روایی کنید. ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ کردن در گوش و افتادن به دوغ. مردم سبا میگن که طبق این استدلالی که آوردیم سخنان دروغ شما رو نمیخواهیم بشنویم، دوست نداریم گول شما رو بخوریم. انبیا گفتند کین زن علت است، مایه کوری حجاب رؤیت است. انبیا گفتند که همین که شما همین استدلال های ناقص رو دارید میارید و بر مبنای همین ما رو دروغگو میپندارید، دلیل همون قلب بیمارتونه و شما کوردل شدید و کوردلی مثل پرده‌ای که مانع دیدن انسان میشه. دعوی ما را شنیدی تو، شما می نبینید این گوهر در دست ما. انبیا ادامه میدن که ببینید شما دعوت ما رو دارید میشنوید و داریم گوهری بهتون نشون میدیم، منتها به خاطر همین کوریتون نمیتونید این گوهر رو ببینید. امتحان است این گوهر مر خلق را، ماش گردانیم گرد چشم ها. میگه این گوهر مایه امتحان مردمه. دعوتی که ما داریم میکنیم مایه امتحان شماست. ما اون رو این گوهر رو وردیم جلی چشم شما داریم نشون میدیم بهتون، بلکه این گوهر رو ببینید و به راه بیایید. هر که گوید کو گواه، گفتش گواست، کو نمیبیند گوهر حبس عماست. میگه این همه دلیل و حجت براتون آوردیم، بنابراین هر کسی به پیامبران بگه که گواهتون کو، اون معجزتون، اون استدلالی که حقانیت شما رو نشون میده کو، همین نشان دهنده اینه که دچار کوردلی شدن، چون ما تا حالا اتفاقا گواه داشتیم بهتون نشون میدادیم. آفتابی در سخن آمد که خیز، که بر آمد روز، برجه کم ستیز. میگه در نظر بگیرید کسی خوابیده، خورشید بالا میاد، آفتاب از پنجره به چهره این میخوره، خود این آفتاب با زبان خودش داره میگه که از خواب بلند شو، روز فرا رسیده. تو بگویی آفتابا کو گواه، گویدت ای کور از حق دیده خواه. وقتی آفتاب افتاده تو صورتت نمیذاره بخوابی، بعد تو بیای بهش بگی که کو آفتاب، خب آفتاب میگه بنابراین تو کوری، بلند شو از خداوند بینایی بخواه. دلش به حالت میسوزه. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلاغ. میگه در روز روشن کسی بیاد فکر کنید دنبال چراغ بگرده، بگه چراغی بدید من میخوام اینور اونور رو ببینم، خب همین جستجوش نشون دهنده اینه که کوره دیگه، نشون دهنده اینه که ایرادی در کار هست دیگه. ور نمیبینی گمانی برده ای که صبا هست و تو اندر پرده ای. اگر نمیبینی، اگر نمیفهمی که روز شده، روشن شده، بعضی اصلا به شک و گمان میافتند که آیا واقعا صبح شده یا نه. ولی کسی که حق ستیزه کلا در حجاب جهله، قبول نمیکنه. کوری خود را مکن زین گفت فاش، خاموش و در انتظار فضل باش. میگه با گفتن این که آیا روز شده به مردم نشون نده تو کوری، لااقل ابروی خودت رو نبر، خاموش باش و منتظر باش، بلکه فضل خداوند یاریت کنه و این حجاب از جلوی چشت بره کنار. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. وسط روز بگی روز کجاست، خورشید کو، آفتاب کو، خب داری خودت رو رسوا میکنی. صبر خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. یه قانونی داره دوباره اینجا بهمون میگه، میگه اگر صبر کنی، خاموش باشی، نگی روز کوش، امکان داره رحمت خداوند رو جذب کنی. بنابراین ساکت باش، انکار نکن. اگر بهت دلیلی میارند، این دلیل رو انکار نکن، خاموش باش، منتظر باش. ولی اگر نه، دوباره دنبال روز میگردی، خب این نشان همون بیماریه که در قلبته، در چشمته. انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. تو قرآن ما داریم دیگه، یعنی لفظ انستو رو داریم که میگه که خاموش باشید. وقتی قرآن خوانده میشه خاموش بشید، وقتی سخن حق گفته میشه خاموش باشید. اینجا هم همون رو داره میگه، انبیا سخن حق رو دارن میگن. بنابراین خاموش باشید تا بلکه بر جان شما از طرف خداوند، از طرف جانان یه اجری، یه پاداشی به واسطه همین خاموش بودن، به پاداش این خاموش بودن بهتون داده بشه. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زر رو سر را ای لبیب. ای خردمند، اگر نمیخوای این بیماریت، این بیماری قلبت اوت کنه، بنابراین پول بده به طبیب تا طبیب تو رو درمان کنه. گفته افزون را تو بفروش و بخر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر. میگه حرف زیاد نزن، حرف زیادی رو بفروش، اینقدر فضولی نکن، اینقدر ایراد نگیر. ببین نمیگه سوال نکنید، نمیگه شک نکنید، شک کنید، سوال کنید، اینها رو همه رو وقتی کل منظومه فکری مولانا رو در نظر میگیرید، میگه همینا هست، باید انجام داد. اصلا راه درست با همین سوالات پیش میاد. ولی میگه حواستون باشه، سوالاتی بر مبنای بی‌منطقی نکنید، از روی لج و لجبازی ایراد نگیرید، اینها رو بذارید کنار. بفروش گفته، گفته افسون را تو بفروش، جا چیکار کن؟ جالبه اینجا میگه ایثار جان رو بخر، ترک مقام رو بخر، بذل مال رو بخر. جالبه این نکته، یا خوب گوش کنید، ما وقتی مالی رو میدیم، داریم میدیم، میره، دست ما که نمیاد. معمولا توی خریدن چیزی دست ما میاد دیگه، چیزی رو میگیریم. این میگه اتفاقا جان تو وقتی داری میدی، مقامت رو وقتی داری میدی در راه خداوند، زر و سیم و پول تو وقتی در راه خداوند داری میدی، گویی که داری میخری اتفاقا اینها رو. وقتی این کار رو کنی، تا ثنای تو بگوید فضل هو، که حسد آورد فلک بر جاه تو. میگه وقتی این کار رو کنی، فضل و کرم خداوند تو رو ستایش میکنه، یعنی تو میای مقام بالایی میگیری، آنچنان مقامی میگیری که حتی آسمان و آسمانیان به مقام تو قبطه میخورند. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. میگه اگر این طبیبای الهی رو، دلشون رو به دست بیارید، اونا رو خوشنود کنید، اون موقع میتونید واقعیت درون خودتون رو ببینید، اون موقع میتونید اطراف رو ببینید، بفهمید تو چه موقعیتی هستید، با این انبیا چجوری صحبت میکنید، اون موقع از خودتون خجالت میکشید. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از خودی است. میگه خود این دفع کوری هم دست خلق نیست، اینجوری نیستش که خودشون بخواند اینجوری بشه، چشمشون بیناشه، حجاب ها برن کنار، خواستن خودشون یه قسمت کاره، ولی واقعیت اینه که باید کرم انبیا و بزرگان و اولیای خدا هم باشه، که اون کرم ادامه هدایت خداونده، ادامه قدرت خداونده. این طبیبان را به جان بنده شوید، تا به مشک و انبر آگنده شوید. میگه با جان و دلتون بنده و فرمان بردار این طبیبان الهی بشید، اون موقع شما پر از رایحه خوبی و خوشی خواهید شد. این جواب انبیا بودش که به اهل سبا دادند. حالا اهل سبا دوباره میان و انبیا ایراد میگیرند. ادامهش رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان زندگیتون پر از نور و هدایت خداوند باشه. خدا نگهدار.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما نرانه ملی وطن، تو عشق بی بهانه
پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امید مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نظم ماند و نهم و ابی امتر امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی و ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها. پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
نام 69 نهج البلاغه خطاب به مرد بزرگی است به نام حارث همدان. حارث همدان از مسلمانان بسیار بسیار شایسته و بزرگ جهان اسلامه که در سال 65 هجری قمری از دنیا رفت. اسم کاملش حارث ابن عبدالله همدانیه و در روایات هم معروف به حارث اعور. اولین کسی که خطبه ها و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام رو می نوشت و گردآوری کرد جناب حارث همدانه و از او رساله ای هم در این باب باقی مونده، اسمش البته باقی مونده. یه شعری هم هست که خطاب به حارث همدانه، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایشی رو به حارث فرمودن که هر کس لحظه جان دادن اگر مؤمن باشه مرا اون گونه که دوست داره میبینه و اگر مشرک و کافر و دشمن من باشه مرا اونجوری که دوست نداره میبینه. بعد اسماعیل همیری شاعر این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شعر درآورده. یا حار و حمدان من یموت یرنی من مشرکن او منافقن قبولا. به حال مرد بسیار با شرافت، با عظمت و همراه اهل بیت علیه السلام بوده و امیرالمؤمنین علیه السلام هم او رو خیلی دوست داشتن. در جایی فرمودن که این از ده یار با وفای منه، حارث همدانی. نامه 69 رو مولا علی علیه السلام برای ایشون نوشتن که در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام هم باز جز یکی از بازوهای بسیار مؤثر امیرالمؤمنینه. این نامه یک مجموعه بسیار جذاب و درجه یک از معارف و معنویات فوق‌العاده است که به برکت حارث همدان از قلب مطهر حضرت علی علیه السلام بر زبانشون جاری شد. عبارات یکی یکی میخونیم ببینیم که حضرت چی فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. و من کتاب له علیه السلام، یکی از نامه های امام علیه السلام الالحارث الحمدانی، به حارث همدانی است. خب سید رضی رضوان الله تعالی علیه این نامه رو بخشیش رو آورده و اون بخشی رو هم آورده که خیلی در اوج از نظر معنویت و عرفان. و تمسک به حبل القرآن و استنسحه، به ریسمان قرآن تمسک کن و از قرآن طلب نصیحت کن. نصح یعنی خیرخواهی. وقتی کسی ما رو نصیحت میکنه در واقع داره به ما چیزایی میگه که به خیر ماست، پس خیرخواهی میکنه. این از این جهت گفتم که در فرهنگ عوام شیعه نصیحت خوب جا نیفتاده. نصیحت با سرزنش فرق میکنه و نصح هم لزوماً حرف زدن نیست. نصیحت به معنای عامش خیرخواهیه. مثلا در روایات ما یه باب حدیث داریم تحت عنوان باب و وجوب نصح ائمه المسلم، یعنی یک باب روایات تحت عنوان اینکه بر همه مسلمانان واجبه پیشوایان خودشون رو نصیحت کنن. آیا این یعنی که نقد کنن برن برشون حرف بزنن؟ نه، به معنای عامش یعنی باب وجوب خیرخواهی برای ائمه مسلمین. حالا این خیرخواهی وقت همینه که آدم نظری داره، پیشنهادی داره، انتقادی داره، خیرخواهانه منتقل بکنه.
نهج البلاغه پنجره‌ای است به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالا حضرت فرمودند که برو به ریسمان قرآن چنگ بزن. معلوم میشه قرآن اون سند قابل اعتمادیه که اگر کسی حقیقتاً پای معارفش بنشینه و به دستوراتش گوش بده نجات پیدا میکنه. تعبیر حبل و تمسک به حبل شما رو به چه فضایی میکشون از نظر ذهنی؟ انگار یه کسی تو چاهی افتاده و یه نفر از بالا ریسمانی رو انداخته، میگه اینو محکم بگیر من میکشمت بالا. باید این ریسمان باشه، باید تمسک به این ریسمان باشه و این ریسمان رو رها نکنی و الا قدرت اون کسی که بالا زیاده تو رو میکشه بالا. تمسک به قرآن مقدمش تلاوت قرآن هست، ولی لزوماً تلاوت قرآن تمسک به قرآن نیست. تمسک به قرآن در واقع فهم درست دستورات قرآن و بعد عمل کردن به جا نسبت به این دستورات. خود حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند قرآن اون همنشینی است که هر کس با اون همنشین میشه یک چیزی ازش کم میشه، یک چیزی بهش اضافه میشه. هر بار که با قرآن همنشین بشه، اگر واقعا همنشین بشه و تمسک کنه، یک زلالتی از او کم میشه، یک هدایتی بر او اضافه میشه. بعد میفهمند و احل حلاله و حرم حرامه. تمسک به قرآن یکی از مصداقها و شعوبش اینه که هر چی رو حلال دونسته تو حلال بده، بی خود به خاطر کیف و میل شخصی خودت حلال خدا رو حرام نکن، که این دروغ است، این تکذیب قرآن است در عمل. خود خدا در قرآن می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر برو بگو کی جرأت کرده اون زینت‌هایی رو که خدا از دل زمین برای بندگانش خارج کرده و رزق‌های طیب رو حرام می‌کنه؟ برای چی؟ خب احل حلاله، از اون ور حرم حرامه، چیزی رو که قرآن حرام کرده باید حرام بدونی و الا این تمسک به قرآن نیست. مثلا خدا در قرآن کریم فرمود احل الله البیع و حرم الربا. خدا انواع معاملات رو با شرایطی که معامله بیع داره حلال کرده، اما ربا رو حرام کرد. اینکه از هم جنس و هم نوع کالایی بیشترش رو بخوای در ازاش، این میشه حرام. کسی که ربا میخوره به خدا اعلان جنگ کرده، خب این حرامه. حالا تو هی توجیهش بکنی و بگی دیگه الان همه همینجورن این حرفا، بعد بری قرآنت هم بخونی، این تمسک به قرآن نیست.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون.
آن سیه روایت
سلیقه‌های مختلف در کنار هم و در محیط سالم میتونن به رشد و بالندگی فضای فرهنگی کشور کمک کنن و ما وظیفه داریم تا این جریان‌ها رو به درستی هدایت و رهبری کنیم. درست مثل سلایق و دیدگاه‌های مختلف در این شب‌ها در میادین. تضارب آرا در مسائل کشور نشانه ضعف نیست، بلکه مظهر پویای مردم سالاری دینی ماست که رهبر شهید سالها با صبر و درایت به همه ما آموختند. حسام الدین براتی، کارشناس تعلیم و تربیت:
فارغ از این اختلاف نظرها، اتفاق خوبی افتاده. خب می چند روزه خیلی داره پیرامون این بحث میشه، طرفهای مختلف دارن میدن نگاه آقا رو، میگن نه آقا ببین اینجا اینو گفته، اون میگه نه آقا اونجا اونو گفته، امام اینو گفته، امیرالمؤمنین اینو میگه، ذیل این آیه فلانی این تفسیر رو آورده. بعد مردم هم دارن سخنرانی های مختلف و تحلیل های مختلف و گفتگوهای مختلف رو گوش میدن و این یعنی رشد. فارغ از این که کی نگاهش درسته و چه مسیری درسته، ما توی ایام دیگه شاید تضارب آرا به این شکل و به این هیجان و به این شدت و حساسیت رو نداشتیم. خود این تضارب آرا اگر منجر به دو قطبی و تو سر هم زدن و درگیری و از اینجور چیزا نشه، به نظر من توش رشد اتفاق میفته. مثلا تو بعضی میادین دیدیم یه شب یه سخنرانی میره یه چیزی میگه، نفر بعدی میره یه چیز دیگه میگه، بعد یه وقتایی مثلا مردم میپرسن میگه آقا مثلا اون که دیشب صحبت که دقیقا خلاف شما رو گفتا، میگه آیه قرآن فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده بندگان من رو که حرفای مختلف رو میشنون بهترینش رو دنبال میکنن.
نمایندگان مردم در مجلس با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و خونسا کردن توطئه دشمنان اعلام حمایت خودشون رو از هیئت مذاکره کننده کشورمون اعلام و تأکید کردند که تصمیم سازی و تصمیم گیری حول محور رهبر انقلاب با اجماعی مثال زدنی در حال انجامه. این نشون میده اعتماد پایه رابطه مردم و مسئولان، همونجا که دستور رهبر شهید در مورد شیوه درست برخورد مردم با تیم مذاکره هم همین اعتماد بوده. آقای براتی، کارشناس تعلیم و تربیت:
وحدت ذیل ولایت، یعنی اون دایره‌ای که ایشون داره تعریف میکنه، دایره وحدت هم نباید تنگش بکنیم. ما الان دایره وحدت رو یه جوری داریم میبندیمش که یه بخشی از مسئولین هم توش دارن میافتن بیرون، یعنی اینا هم شامل حال وحدت نمیشن. یه مثلا جریانی، یه گروهی، یه مدل فکر خاصی میگیم این یعنی وحدت. ولی به نظرم تعاریف رهبر معظم انقلاب رو بذاریم وسط و ببینیم ایشون تو دوره‌های مختلف و بازه‌های مختلف در ارتباط این که مسئولین نسبت به مردم چه وظایفی دارن، مردم نسبت به مسئولین چه وظایفی دارن. حالا من متعدد جملات رهبر معظم انقلاب رو آوردم. پایه تمام مباحث باید اعتماد باشه. یعنی اصلا هیچ جا شما تو بیان آقا نمیبینید که اجازه داده باشه شما با سوء ظن رفتار بکنی، ولو اینکه یه جای اون مسئول ممکنه یه دوره یه مسئولی یه اشتباهی کرده باشه یا یه تجربه تلخی داشته باشه. ما بسیار تجربه های موفق هم داشتیم، دولت های انقلابی هم داشتیم، کارهای خوب هم داشته باشیم. من به نظرم نمیشه که مثلا یه تجربه تلخو ما بذاریم وسط و اینو هی بکنیم یه چیزی که مردم هم بگن آره این تجربه بوده و ممکنه که این اتفاق دوباره تکرار بشه. پیش‌فرض چون الان دیگه باید بریم برای اذان، آقا میگن تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشه. خط قرمزه. شما نمیتونی تذکر رو یه جوری بدی به مسئول که مردم نسبت به اون مسئول بی‌اعتماد بشن.
بله، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شدند که در این بین دشمنان تلاش می‌کنند از طریق عملیات‌های رسانه‌ای، روایت‌سازی‌های جعلی، ناقص و